23:32 دقیقه و 55 ثانیه در شامگاه 23 دی ماه 1402 خورشیدی زنده و مستقیم، اینجا چراغی روشن است و از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها به شما تقدیم می‌کنیم. روستاها و اشتغال زایی رو در شرایطی به بحث گذاشتیم که از سه مهمان عالی مقام جناب علیرضا طهمورسی و جناب حسین بحرینی، هر دو عزیز از فعالان و کارشناسان حوزه اشتغال روستایی، و جناب دکتر هادی فلاحی مدیر کل اشتغال و سرمایه‌گذاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به شما تقدیم می‌کنم. این نکته جالبی رو خدمت شما عرض بکنم، الزاما نه برای این برنامه، اما در بسیاری از برنامه‌های این تجربه وجود داشته. در فواصل موسیقی بحث‌هایی که شکل می‌گیره شاید خیلی داغ‌تر و جذاب‌تر از بحث‌هایی است که در حین گفتگوی دوستان به شما تقدیم میشه. و البته خب برخی از مؤلفه‌ها که شاید در شکل رسانه‌ای برای عموم اون جذابیت رو با خودش به همراه نداره. ما تقریبا 20 دقیقه، حالا عزیزان رو 18 دقیقه حساب بکنن، سه بازه زمانی 6 دقیقه در اختیار نازنینان. اگر تأکیدی بر روی فصل‌های پیشین فرمایششون دارن یا به نکته‌ای میخوان اشاره بکنن در قالب بحث جمع‌بندی، این بازه زمانی 6 دقیقه به شکل عادلانه در خدمت دوستان. تمنا اینه که این بازه رو رعایت بفرمایند. جناب بحرینی با شما آغاز بکنیم.
یه نکته‌ای که توی مشارکت گروه‌های مردمی و جهادی برای راهبری اون زنجیره ارزش‌هایی که بله. گفته شد وجود داره اینه که شبکه گروه‌های جهادی ما نیازمند یک رشدی هم برای اینکه تو این جایگاه قرار بگیرن هستن. ما خیلی گروه‌های جهادی رو تو این اتمسفر می‌بینیم که محدودن، مثلا به یک اردوی تابستون، محدودن به یک اردوی مثلا رنگ کردن مدرسه، محدودن به یک اردوی صرفاً مثلا دندان پزشکی. حالا دارم تو حوزه‌های مختلف سعی می‌کنم مثال بزنم. هرچند تو این چند ساله واقعا اتفاقات خیلی خوبی رخ داده و خیلی گروه‌های تخصصی شکل گرفتن. تو حوزه سلامت گروه تخصصی خوبی برای بررسی نظام سلامت، نظام‌های دارویی داریم. تو بحث مثلا گروه‌هایی که اومدن تو همین بشاگرد موضوع خرما رو کار کردن، توی شهرستان‌های دیگه محصولات دیگه رو کار کردن و هم به تمام‌سازی مردم کمک کردن، هم خودشون منتفع شدن. منتهی مراتب یه تلاش بیشتری به نظرم میاد باید انجام بگیره برای اینکه این گروه ها بیان یه آموزشی ببینن، بله. خودشون تمام‌مند بشن، پیگیر تجربیات دوستان تو نهادهای مختلف تو این چند سال گذشته باشن. به نظرم تجربیات خوبی رقم خورده. تجربه‌ای که دوستان ما تو بنیاد علوی داشتن، توی بنیادهای دیگه ای داشتن، بعضن من از مثلا کارشناسانی که کارهای بین‌المللی کردن میشنوم که مثلا فلان تجربه تا حالا شکل و مشابهش توی کشورهای دیگه هم کم پیدا شده. ما تو بنیاد علوی تجربه اینو داشتیم که مثلا تو یک شهرستان مثل شهرستان مرو تپه مردم اومدن و یه جاده مثلا 7 میلیاردی رو خودشون 3 میلیاردی انجام دادن، جاده که بحث شده. خب این یک نمونه ای که شاید تو کشورهای مشابه کشورهای دیگه مشابهش کم باشه. و این فرآیند یک فرآیند اتفاقی من خواهم میگم نبوده. یعنی یک مثلا محتوای توی بنیاد علوی به اسم کتابچه نشاط تولید شده و این فرایند، این الگو تو شهرستان‌های مختلف پیاده شده و هر جا یک محصولی داده.
درست.
یه جایی تو در میان خراسان جنوبی محصولش مثلا قنات‌ها بوده، یه جایی گیاهان‌دارویی بوده مثلا توی شهرستانی، توی شهرستانی دام سبک بوده، یه شهرستانی هم اون جاده بوده. این محتوا هست به نظرم دوستان توی فضای مجازی و وبگردی داشته باشن میتونن بهش
بخشی از این اشتراک تجربیات. حالا ببینید شما به بنیاد علوی اشاره کردین، در همین برنامه از گروه های دیگری به ویژه بخش خصوصی بوده که از اون تجربه استفاده کردن، ولی خب قطعا دستی گرمتر رو هم میطلبه. درست میفرمایید؟
بله، بچه های ستاد پیشرفت، بنیاد برکت، همین کمیته امداد و منظومه های بنیاد مسکن، همه تجربه هایی بوده تون چند ساله بوده، کتابچه داره، مدل بله، داره و بله. میشه پا گذاشت رو شونه این تجربیات و یه گام بالاتری رو رفت و انشالله استفاده کرد.
بی نهایت سپاسگزارم. 4 دقیقه بحثتون رو جمع کردید، منت‌پذیر لطفتونم. جناب طهمورسی عزیز در خدمت.
خواهش میکنم. من اولا تشکر میکنم از دوستان، از مطالب عزیزان استفاده کردم به شخصه. من فقط یه جمع‌بندی داشته باشم در خصوص موضوعی که خدمتتون عرض کردم.
فرمودید.
و اونم این هستش که ببینید بحث توسعه روستا خالی از میشه گفت موضوعات فنی نیست، یعنی کاملا یک بحث دانشی است، نیازمند مطالعه است و خیلی کسایی که تو فضای سیاست بگذاری دارن کار میکنن اگر این دانش رو ندارن حداقل از نهادهایی که این دانش رو دارن استفاده بکنن. ما در همین بنیاد برکت مدل‌هایی رو داریم استفاده می‌کنیم که شبیهش در علوی داره انجام میشه، شبیهش در بنیاد چه می‌دونم در کمیته امداد داره استفاده میشه. باید یه هم‌افزایی رو ایجاد کرد. ولی نکته جالب اینه که همه‌شون یک حرفی رو دارن هی تکرار می‌کنن و اونم بحث تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش هست. و این ادبیاتی هستش که الان الحمدلله تو کشور جا افتاده. فقط نکته‌ای که وجود داره این هستش که توی داستان زنجیره‌های ارزش، حالا دوستانی که علاقمند هستن و میخوان روی این قضیه کار بکنن توجه بکنن که هر محصولی که در حالا در حال تولید هست توی روستاشون حداقل اون رقابت مزیت رقابتی رو داشته باشه. ببینید اگر یک منطقه مزیت رقابتی رو داشته باشه یه بنگاه حول اون مزیت شکل میگیره،
بله.
سالها بعد بنگاه دومی ممکنه شکل بگیره و اگر این تعداد بنگاه زیاد بشه یعنی این اشباع نشده، یعنی شما قابلیت این رو داری تا میتونی تعداد بنگاه با یک روش کسب و کاری مشترک شکل بگیره و تکثیر بشود. این نشون میده شما رو مسیر درستی وایسادید، یعنی دارید از اون مزیت‌های حالا یا طبیعی یا نسبی منطقه دارید به نحو احسن استفاده میکنید. حالا اینجاست مدل‌های مثل زنجیره ارزش ورود پیدا میکنه. حالا نکته کجاست؟ نکته اینجاست که من مردم، منی که صاحب یک صنعت هستم یا کسب و کار هستم، بنگاه هستم، باید به این توجه بکنم که کل جهان من تولید یک محصول نیست. ما متاسفانه وقتی که عدد ارقامو نگاه میکنیم، این عددی که دارم خدمتتون میگم مثلا شاید یکی دو ماه ازش داره میگذره. تقریبا کلن صنعت ما بالغ بر 99.6% صنایع خرد و کوچک،
بله،
از نظر تعداد، یعنی یه چیزی هولوش 100% و اکثر این بنگاه‌های خرد و کوچک، یعنی 83% از اشتغال کشور ما هم در همین اسمی‌ها یا بنگاه‌های خرد و کوچکه. حالا درصد قابل توجهش که دیگه اصلا به صورت غیر رسمی در روستاهاست، یعنی اعداد اصلا متوجه. قابل احصا هم نیست. نکته اینه که اکثر این کسایی که تو این اسکیل دارن کار میکنن فقط تمرکزشون به تولیده. یه مقداری بیایم بیرون هلیکوپتری قضیه رو نگاه کنیم و ببینیم که آقا اتفاقا ببین اون داستان این ضرب المثل معروف هستش که مثلا یه جا گفتن کوه طلا هست، آخر چه کسی پولدار شد؟ اون کسی که داشت بیل و کلنگ میفروخت به کسایی که برن بکنن آره به طلا برسن. دقیقا میفهمم این زنجیره. حالا میگم وقت نیست، اگر من مثال خوشه هایی که سال 83-84 انجام شد در کشور رو بخوام براتون تعریف بکنم شاید مثلا خیلی براتون جالب باشه. کسانی که اتفاقا عاملین توسعه ما بودن توی پروژه خوشه، یعنی اون کسی که 3-4 سال اومد مدیریت کرد یک زنجیره ارزش رو، بعد 3-4 سال خودش موفق ترین بیزینس رو تو اون کسب و کار زد. چرا؟ چون کل زنجیره رو آنالیز داشت، فهم داشت،
بله.
که آقا دلیلی نداره من بیام دو روز دیگه یه دکون کنار آدم کنار رفیق خودم بزنم بخوام رقابت منفی کنم. اما من میام کمک کنندم، یک سری پیش نیاز وجود داره، یک سری پس نیاز وجود داره. و اگر ما این ساختار رو درک بکنیم، توازنش رو درک بکنیم، طبیعتاً به جایی خواهیم رسید که به جای اینکه کیک اقتصاد خودمون، اگر خودمون بخوایم سهممون بیشتر بشه، سهممون رو زیاد بکنیم و بقیه سهمشون رو کم بکنیم، کیک اقتصاد رو بزرگ کردیم. با این بزرگ شدنه اون وقت سهم همه زیاد میشه با همون زاویه برش کیده. و در نهایت همون نکته‌ای که آقای بحرینی به درستی بهش اشاره کردن، آیا این فعال کردن مزیت‌ها و این فعال کردن مدل‌ها آیا همش کار دولته؟ ببین دولت در نهایت گفتمان ساز خوبی میتونه باشه و بستر ساز خوبی میتونه باشه. بالاخره هر دولتی با دولت دیگه سیاستش ممکنه فرق بکنه،
بله.
ما خودمون بعد سالها کار کردن با نهادهای دولتی و حمایتی و مردمی امثال اینها، آخرش به این نتیجه رسیدیم که اصلا اگر ما از همون اول در حوزه بحث حلقه‌های میانی یا گروه‌های مردمی، گروه‌های دارای مسئله و دغدغه شروع می‌کردیم گفتمان سازی کردن، شاید الان حاکمیت هم اصلاح می‌شد. حاکمیت فنی تخصصی رو عرض می‌کنم، حاکمیتی که تصمیم گیر بر فضای اقتصادی ما، این هم شاید اصلاح می‌شد. چون ما مطالبه گر نداشتیم، یعنی مردم ما عمدتاً توی فضای اقتصادی تنها مدل‌هایی که می‌دونن اینه که آقا دولت داره اینجا وام میده بریم بگیریم. حالا اگر زرنگ باشی شما یه وام از امداد می‌گیری، یه وام از برکت می‌گیری، یه وام از وزارت کار می‌گیری. اگر زرنگ نباشی، یعنی اصلا تو فضای وام‌دهی نباشی و که خیلی‌ها حالا نیستن واقعا فضا رو فضای مناسب شهری هم حتی نمی‌دونن، هیچ حمایتی از سمت دولت نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه مطالبه گری رو هم یاد نگرفتیم حول اون زنجیره ارزشه، که مثلا بدونیم که آقا الانی که الان من دارم در حوزه هم فرش مثال زدم خدمتتون دارم صحبت میکنم، آقا من الان گیر من در صنعت طراحی بحث حقوق کپی رایته، چند نفر، چند تا نهاد، چند تا فعال اقتصادی حوزه فرش این رو واقعا تبدیل به گفتمان کرده، مطالبه کرده؟ کسی نکرده. یعنی کسایی هم که الان یه پاشون تو دولته یه پاشون بخش خصوصی، کسایی هستن که عمدتا وامای کلان دارن میگیرن، کسایی هستن که از این قسمت دارن فقط منفعت میبرن. لذا این موضوع نیاز به گفتمان سازی داره، مثال های مختلف داره. صدا و سیما هم سیماش و هم صداش باید با هم دیگه بخونه، کنار هم دیگه تبدیل به تولید محتوا بشه و قصه الهاز.
نکته‌ای که دارید میفرمایید جناب تحموسی عزیز، تاکید میکنم و تکرار میکنم که هیچ انقلتی درش وجود نداره، اما بحث سر اینه، حالا خاصه وقتی که مثلا پای نهاد دولتی رو با سیاست‌های مختلف هر دولت به میان میآورید، این که بگوییم مثلا تهش بهترین حالت اینه که دولت فقط بتونه یک تسهیلگر باشه، کمتر این شکل از مؤلفه رو ما شاهد بودیم. یعنی در بسیاری از موارد حتی که دلشون هم نمیخواسته، دولت‌ها مجبور بودن به دلیل ضعف‌های پایه‌ای یا زیرساختی که وجود داشته، در نهایت خودشون دست بالا رو در حوزه اجرا و عمل هم بگیرن. شاید بخشی از این بحث شما در سایه حل شدن این دست از زیر ساخت ها هم میتونه شکل عینی و عملیاتی به خودش بگیره. ولی بابت روی کردن پیشنهادتون که البته پیشنهاد اجرایی راهکاری هم بود، بسیار بسیار سپاسگزارم و 6 دقیقه پایان جان فلاحی عزیز با شما. البته شما 8 دقیقه فرصت دارید.
متشکرم از وقتی که به ما دادید. من اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، حالا نظر به صحبتایی که امشب داشتیم، من پیشنهادم برای همه همکارای دولتیمون اینه که درها رو باز بکنیم و حداقلش اینه که به گفتگو بشینیم با بخش خصوصی، با گروه‌های مردمی، با هم دیگه بتونیم تجربیاتمون رو به اشتراک بذاریم و رشد بدیم هم دیگر رو. و از اونم از گروه‌های جهادی و گروه‌های مردمی هم دعوت میکنم که در واقع یه ذره هم خودشون روحی جستجوگریشون رو تقویت بکنن،
نکته بسیار مهمی،
و همین که خودشون رو در معرض آموزش ها، در معرض استانداردسازی قرار بدن که بتونن در واقع با در واقع چارچوب بهتری وارد تعاملات جدیتری بشن توی نظام اقتصادی کشور. این اولین نکته. نکته دوم این که به نظرم ما فضای کسب و کار روستاییمون رو باید یه ذره متنوع‌تر بکنیم. روستای ما از قدیم الایام شاید به کشاورزی، دامپروری، نهایتاً صنایع دستی و قالی‌بافی کسب و کارش ختم می‌شد. امروز داریم فضای کسب و کار متنوع‌تری رو تجربه می‌کنیم و به نظرم این می‌تونه رونق و در واقع بالندگی بهتری رو به روستامون برسونه. ما امروز روستاهایی داریم که دارن اصلا کسب و کارهای صنعتی رو توی فضای روستا تجربه میکنن، حالا به دلایل مختلف ها، یعنی شاید خوشسالی شده، مشکلی کشاورزیشون با چالش مواجه شده، کمابی بوده، یا بر دلیل دیگه ای اون کسب و کار سابق و سنتیشون به بنبست هایی رسیده متاسفانه، ولی روستایی ما از تک و تا نیفتاده و اومده دست به گریبان شده و تونسته در واقع یک اتفاقات جدیدی رو رقم بزنه. مثال بخوام بگم خدمتتون، ما روستای رامشه جرقویه اصفهان، قطب بازیافت پلاستیکه، شاید جالب باشه برای
بله.
که بزرگترین ناحیه صنعتی روستایی رو ما اونجا داریم، یا روستایی رو داریم که داره بازیافت در واقع لوازم آلومینیومی رو انجام میده، روستایی رو داریم که ساعت سازی توش رواج پیدا کرده و موارد دیگه‌ای که در واقع خورد خورد رشد کرده و بلوغ رسیده و الان شده یک کسب و کار جدی تون
روسته.
الان خلاصه تو فضای صنعتی، تو فضای گردشگری، تو حوزه خدمات، ما باید روسته ها رو یه ذره تنوع بدیم اقتصادش رو تا بتونیم در واقع در کنار همون کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی که در سنت و بوم این روستا بوده و باید بماند و رشد بکنن، با این درآمدهای مکمل بتونیم در واقع اقتصادش رو تقویت بکنم و بداریم. یه خبر خوش بهتون بدم که امروزی که با هم صحبت بکنیم، آمار بیکاری روستاییمون شده 5.7%.
خدا رو
و این آمار تقریبا توی شاید 30 ساله اخیر کمترین نرخ رو داره تجربه میکنه. البته نمیگم همش عمل کرده مثبت دولت بعد 13 هم 12 هم یا کلن دولت بوده یا اصلا اتفاقات اینطوری، قطعا مهاجرت توش مؤثر بوده، قطعا موارد دیگه ای بوده که
بله.
آمار رسیدیم بهش، ولی آمار
ولی سهمشون برها باید به پای دولت نوشت دیگه.
آمار قابل توجهیه در من
بیتردید.
یه نکته دیگهی که من خواستم خدمتتون بگم در مورد برنامه های ما تو حوزه اشتغال روستایی بود، اگر فرصت بشه سعی کنم خیلی کوتاه عرض بکنم. ما در حال حاضر در معاونت روستایی که در واقع سهم خودمون و نقش خودمون رو داریم هماهنگی بین بخشی و بین دستگاهی در وهله اول میبینیم، داریم سعی میکنیم رو دو سه تا موضوع متمرکز وایسیم. یکیش بحث در واقع فروش و بازاررسانی و تجاری سازی محصولات روستایی و عشایریه که داریم در واقع تحت پویشی تحت عنوان روستا آباد این در واقع فضا رو ایجاد بکنیم، از شبکه فروشگاه‌های فیزیکی از نمایشگاه گرفته تا اینکه در واقع فضای مجازی رو فعال بکنیم، شبکه‌ای از در واقع فعالین فضای مجازی رو تقویت بکنیم که بتونن در واقع کمک بکنن به این جریان بازاررسانی محصولات. این اتفاق خوبیه که فکر بکنم شاید توی 3-4 ماه آینده میتونیم نمودهای خوبی رو ازش ببینیم انشالله. بخش دوم فعالیتمون برگشته به سمت تامین استانداردسازی تولید محصولات روستایی که بین صحبت‌ها عرض کردیم. ما در واقع الگویی رو داریم دنبال میکنیم توی در واقع حوزه اشتغال با محوریت راهبری شغلی. راهبر رو ما به کسی اطلاق میکنیم که 5 خدمت رو به شبکه‌ای از تولید کنندگان روستایی میده. مواد اولیه براشون میتونه تامین بکنه، تجهیزات میتونه تامین بکنه، آموزش میده، نظارت بر تولید میکنه و نهایتاً تعهد بازاررسانی محصول رو میکنه. امثال این آدم ها که ما بهشون میگیم راهبر، تقریباً الان ما یه لیست 150 تا 200 نفره رو داریم که فکر میکنم در آینده نزدیک با کمک همین شنوندگان همین برنامه میتونیم در واقع آمارمون رو خیلی جهشی رو بریم بالا. از همینجا هم دعوت بکنیم دوستان ما توی استانداری ها، مدیران کل روستایی و امور شوراها در خدمت عزیزانمون هستن و میتونن پذیرای این اطلاعات و ارتباطات باشن برای گسترش اتفاقات. ما راهبران شغلی رو داریم در فضای کسب و کار روستایی تقویت میکنیم، از جنس تسهیلات، از جنس معرفیش توی رسانه ها، از جنس تسهیل فرایند اداریشون، مجوزها، شبکه سازیشون که به همدیگه متصلشون بکنیم و نهایتاً فضادهی توی برنامه ها، رویدادها و برنامه کلیم. این اتفاقیه که الان توی اشتغال داریم شکل میدیم که یه بخشش پس به بازار رسانی گشت، یه بخشش به استانداردسازی تولید. یه اتفاق مهمی رو این هفته پیش رو داریم، 26 دیماه همایش نقش روستا در اقتصاد ملی، یک کنگره مقاله‌ای رو داریم در سالن اجلاس سران که در واقع اتفاق فوق‌العاده مهمیه تو حوزه اقتصاد روستا. نخبگان، خبرگان، صاحب نظران دور هم جمع شدن، مقالات خیلی خوبی جمع‌آوری شده، تقریبا ما 90 تا مقاله پذیرش داشتیم، 26 تاش دریافت کردیم، 26 تاش پذیرش شده و بنا داریم در مورد اقتصاد روستا اینجا به گفتگوی علمی و خلاصه خوبی بپردازیم.
همش ارائه میشه؟
از بین مقالاتی که ارائه شده فکر کنم 15 تاش پذیرش شده، 15 تاش ارائه میشه. از همینجا باز دعوت بکنیم دوستان میتونن تو سایت همایش ثبت نام بکنن، از طریق در واقع فضای مجازی میتونن در واقع تو سایت ثبت نام بکنن، توی سالن اجلاس سران شرکت بکنن، از این همایش استفاده بکنن. ببخشید طولانی شد، ما رویداد دیگه ای رو هم در برنامه داریم پیش رو به اسم مدار. کسب و کارهای دانش بنیانی که دارن به کسب و کار روستایی سرویس میدن به شکل‌های مختلف، هم از جنس فناوری، نوآوری، خدمات خلاق و هم از جنس پشتیبان، در مدار بنا داریم بهش بپردازیم که انشالله این فراخوان تو همین روزا اعلام میشه و فکر بکنم آخرهای فروردین با حضور شخص رئیس جمهور در واقع به پایان میرسه. این مجموعه آن چیزیست که ما در معاونت روستایی.
آدرس سایت رو میفرمایید برای ثبت نام در همایشی که فرمودید اگر خاطرتون هست؟
عرضم به حضور شما که آدرس سایتمون rural.ecokongress.ir
اینکه گفتید آقا فارسیشو بگید که جستجو بکنن دوستان.
دوستان در واقع سایت گوگل سرچ بکنن ظرفیت روستا در اقتصاد ملی، میتونن در واقع
ظرفیت روستا در اقتصاد ملی.
این برنامه به همت پژوهشکده آمار و در واقع مجموعه ای از دستگاه‌های اجرایی داره اتفاق میفته. معاونت روستایی هم در واقع تو این همایش نقشه.
یک جهان سپاسگزارم از هر سه سرور عالی مقام جناب علیرضا طهمورسی و جناب حسین بحرینی، هر دو نازنین از فعالان کارشناسان حوزه اشتغال روستایی، و جناب دکتر هادی فلاحی مدیر کل اشتغال سرمایه گذاری معاملت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور. امیدوارم که بتوانیم تا یه هفته پیش رو بار دیگر با میزبانی از این سه سرور عالی مقام با روکر و محورهایی که مطرح شده کمی بیشتر شکل عینی و عملیاتی و اجراییش مورد کاوش قرار بدیم. امید دیگر آنچه به واسطه این برنامه به شما عزیزان تقدیم شد در قالب فرمایشات دوستان هم خوشنشین کام و جانتان بوده باشه. تا فرصت شنیداره بعد و هفته آینده، تک تک شما نازنینان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. قبل هر چیز بگویم که من آنم که شبی تا لب پنجره رفت و به اتاقش برگشت، گرچه استاد هنر دست به رویش نکشید، بال پروانه شد و نرم و منقش برگشت. من همانم که شبی عشق به تاراجش برد، همچو حلاج به خاکستر تشویش نشست، در سرش سوره تکویر مجسم می شد، قبل هر زمزمه ای در خودش آرام شکست. حق و ناحق شدن عمر مساوی بشود، هی قدم در گذر معرکه کافی است عزیز، هر چه کردی به خودت کردی و در خود بنویس، ساعت تلخ شنی وقت تلافی است نریز، بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی، بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه‌اش قدر انجور علف با تنه سرزه یاری.
شب بر شما خوش شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، سپاسگزارم که ما رو میشنوید. خدمتتون عرض کنم که رادیو گفتگو برای موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدنی است و شماره پیامک ما هم 301035 هست. اگر نظر